راف رو کنار میگذاره، ذهنی با فشار کمتر، خوابی راحتتر و رابطه انسانی تر خواهد داشت. شاید بزرگترین هدیه رهبر عزیز و شهیدمون به ما نشون دادن همین مسیر باشه. مسیری که در دل طوفان‌های مصرف زدگی پناهگاهی امن و بی‌دغدغه می‌سازه. انگار این همون اقیانوس آرامه که درون جانمون موج می‌زنه. کافیه با اصلاح یک عادت شروع کنیم و خودمون رو به این اقیانوس آرام بسپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه، با مردم حرف میزنن، بلدین لم یلحق بهم، با ماها دارن، ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم صدا.
یه حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده.
یاد و خاطره آقای شهید ما گرامی باد. ممنونم از همدلی شما با موج آرامش و رسیدیم به بخشی که مطمئنم خیلی از شما دوستان منتظر شنیدنش بودید. همراهی من و شما بزرگواران با جناب آقای دکتر حامد رضا مهتدی، بخشی که به مناسبت هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در موج آرامش در این هفته در نظر گرفتیم که میپردازه به تقریض‌های رهبری شهید. آقای دکتر مهتدی سلام بر شما، ارادت دارم، خوش آمدید.
سلام به تو عزیزم رضای بزرگوار و به همه شنوندگان محترم رادیو سلامت موج آرامش. خیلی خیلی خوشحالم که در آخرین روز هفته و آخرین روز اردیبهشت ما در خدمت شما هستم.
زنده باشید. درود بر شما، سراپا گوشیم قربان.
مرونت زنده باشید. کتابی که امروز به راهاورد آوردم که صاحب تقریضی از امام شهید ماست، از افتای شهید، کتابی است که آبان ماه 1404 رضا تقریض رو نمایی شد در سالهای وحدت و در حقیقت یکی از فکر میکنم آخرین کتاب هایی که ما تقریض امام شهید رو بر اون داشتیم، کتاب تب ناتمام که روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی است و از خدمتت که روی کرده نگاه به قهرمانی های بی صدای بانوان و مادران سرزمین ماست.
بله.
چرا میگم قهرمانی های بی صدا؟ یه وقتی هست ما قهرمانی ها اون خیلی داداد و دور داره دیگه، یعنی خیلی سر صدا میکنه و خیلی میپیچه، مثل همین موشک ها و مثل همین سجیل هایی که به قلب سپاه ابرهه زمان میزنیم. اما یه وقتایی یه سری قهرمان ها هستن مثل مادران جانبازان، مثل همسران جانبازان که در سکوت هم می سوزند هم می سازند. می سازند نه معنای سازگاری، معنای ساختن حماسه. اجازه می خوام که تقریض آقای شهیدمون رو بر این کتاب با تو به اشتراک بگذارم و بعد عادت شنوندگانمون و بعدی خود راجع خود کتاب هم با هم گرد بزنیم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخا و اندوه و تلاش بیپایان مادر صبور و پرتحمل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است. راوی و نویسنده باید آفرین گفت. سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش. جانباز شهید حسین دخانچی، خب و اون چیز که حالا کتاب نوشته و به محضرت که آرزم روایت میکنه در رنج بسیار بوده است، اما اشتراک مساعی جالبی وجود داشته در خیرات بین او و مادرش. این کتاب در حقیقت نخای گردنی، کتاب روایت جانبازی که نخای گردنی است، همونطوری که ممکنه شنوندگان اون بدونن و البته که بسیاری از شنوندگان عزیز ما، خب به واسطه که رادیو تخصصی رادیو سلامت رو میشنوند میدونن که این اتفاق یعنی این که تنها سری و گردنی و چشمی از او در حال حرکت و قدرت تکلم داره، اما نه خیلی زیاد. روایت مادری است که هر روز به شهادت تازه‌ای میرسه، اما قامتش خم نمیشه، چراغ امیدش خاموش نمیشه. به خدمتت که آرزم، اجازه بده یه بخشش رو بخونه از این کتاب. خیلی خود من رو تکان داد این بخش. لقمه توی دستم مانده بود و نفسم بالا نمی آمد. نمازخانه ساکت بود. هر سه منتظر چشم به دهان علی دوخته بودیم و پلک نمی زنیم. تا اینکه صدای بغضدارش نمازخانه را پر کرد. مامان، حسین، دکترها میگن قطع نخا، قطع نخا از گردن شده. این مثلا یک تکه است از روایت خواهر جانباز شهید دخانچی در زمانی که در نمازخانه بیمارستان هستند و خبر جانبازی حسین رو به اونها میدن. به خدمتت که
چه مدتی جانباز بودن آقای دکتر؟
جان؟
چه مدتی؟
تقریبا اینطور که کتاب روایت میکنه این جانبازی طولانی مدتی هم بوده، حول و حوش فرض بفرمایید 12 تا 13 سال. بعد از اینکه تازه این 12-13 سال که داریم میگیم به زبان آسانه رضا.
بله
اگر تو هم قطعا همینطوره که بارها در طول تجربه رسانه‌ایت این مطلب رو تجربه کردی که جانبازان رو دیدی و باهاشون گفتگو کردی. در آسایشگاه جانبازان مثلا فرزن همون آسایشگاه طالقانی ما خیلی سلامت تر از این جانبازها رو داشتیم که بی طاقت میشند از دردها و رنجها، چون فقط همون درد نیست، همون رنج نیست، دردهای شدید رو داره و عضلات همون عضلات مختصر نحیف میشند و توانایی نگه داشتن سر رو ندارن و خب طبیعتا مابقی بدن که از عصب محرومه نیاز به کنترل و مراقبت های پزشکی بیشتر داره. اتفاق عجیب و غریبی است، اما انقدر شهلا منزوی مادر شهید دخانچی زیبا مادری میکنه و زیبا ایستادگی میکنه و زیبا چنان سر سایش بر سر خانوادشه که تو در طول کتاب بارها و بارها رو از خودت میپرسی مگر میشه یک نفر اینقدر رنج ببینه اما نشکنه. گویی روایت شهلا منزوی که مادر بزرگوار شهید دخانچی باشد روایت همه مادران سرزمین ماست، اصلا روایت خود سرزمین ماست، روایت ایران ماست که بارها بارها زخم دیده و زخم برداشته و زخم بر پیکر و بچه ها و فرزنداش دیده، اما خم شده نشکسته، با تونبات ها خم شده نشکسته. این کتاب رو سرکار خانم زهرا حسینی مهرآبادی نوشتند و روایت زندگی حسین دخانچی کتاب خیلی طرح جالبی هم داره رضا، برای تو که تصویر پردازی ذهنی خیلی خوبه عرض می کنم. این تب ناتمام روایت یک تب نخایی مداوم در زندگی حسین دخانچی شهیده که واسطه نوع بدنش هم نیاز و مراقبتش و همین تب قطع نمی شده و بسیار از دغدغه های مادر برای این بوده که این مغز آسیب نبینه بچه حالا دیگه پیشخوان نکنن. کتاب کتابیست که از نظر نوشتاری قوی داره، روایتگری فوق‌العاده خوبیه و البته رنجاور گاه گداری و به نظرم فرصتی برای اینکه ما گنج‌های دورانمون رو بشناسیم و بکاویم و ببینیم. قطعا وقتی آقای شهید ما برای این کتاب تقریض می‌نویسن و رنج جانگداز و بردباری عجیب تصویر می‌کنند این ماجرا رو، حتما و قطعا به واسطه صدای گفتاری که از اون آقای شهید گواهی می‌کنیم و نشانی می‌کنیم، حتما این کتاب با همین میزان و همین قیود قابلیت خوندن و درس گرفتن و پند گرفتن داره.
بله، من با اجازه شما عزیز از مسی، با اجازه شما این نکته هم عرض کنم که حالا علاقه‌مندان به این کتاب و حالا کتاب‌های صوتی در پایگاه صوتی ایران صدا هم همکاران بزرگوار من این کتاب رو کار کردن و فکر میکنم که حالا با توجه به هنری هم که خوبان در این بخش دارن شنیدنش خالی از لطف نباشه. پیشنهاد میکنیم که حتما کتاب تب ناتمام رو بشنوند و حالا خوندنش که 100% حس و حال دیگه ای داره. خیلی متشکرم آقای دکتر مهتدی عزیز،
کیف
کردیم و شرکتتون سالم باشه عزیز دل من هستید. متشکرم و ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
قربونت برم عزیزم، پاینده ایران و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. اما دوستان عزیزم، هر کدوم از این کتاب ها که رهبری شهیدمون بر اونها تقریض نوشتند، قصه و روایت و حکایت یک شهیده. ما جوانهای زیادی رو از دست دادیم، اما دشمن باید بدونه که از خون هر کدوم از جوانهای این خاک لاله‌ای رویده که نشانی سرخی است از آن شهید و حجتی بر پایداری و برتری حق بر باطل. کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ. یاد و خاطره همه شهدای این سرزمین، مردان و زنانی که برای افتخار و سربلندی ایران از جان مایه گذاشتند، گرامی باد و ممنونم از اینکه در کنار ما هستید. شنونده موج آرامش، قول و قرار همیشگی ما 15 دقیقه پایانی و ارتباط با کارشناس برای پاسخگویی به سوالات شما در حوزه سلامت روان. خب دوستان، با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر پرویز رزاقی هستیم در این بخش. دکترای تخصصی روانشناسی والینی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه. آقای دکتر رزاقی عزیزم سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون موج آرامش.
نباشه میگم به شما.
سلام آقای دکتر.
سلام از بنده است. من فقط صدات رو خیلی ضعیف دارم آقای شده.
الان مهندس صدا رو تقویت میکنند. الان بهتر نشد آقای؟
نه بهتر نشد.
الان چطور؟
نه خیر.
حتی الان؟
نه متاسفانه خیلی ضعیف دارم.
خب هرچند که من صدای شما رو خوب میشنوم.
اگه بشنوم شما صدای منو خوب دارین؟
بله بله. حالا ما یه پیامک میخونیم برای شما و بعد حالا سراغ تلفن ها. دوستان تلفن ها رو پخش بکنیم، تلفن ها رو حالا انشالله سر فرصت هم پخش خواهیم کرد. بزرگواری گفتن که همسر من به شدت وسواس شستشو داره، چه کار کنم که بتونم این وسواسش رو مدیریت کنیم؟
درمان اختلال وسواس یا OCD اصلا دست خانواده نیست، حتما باید روانپزشک و روانشناس بالینی فرآیندهای درمانی رو تویش طی کنه.
بله.
اما کاری که این خانواده میتونه انجام بده بهش نگه تو چقدر میشوری، چقدر آب زیاد مصرف میکنی، این زیر سوال نبره. اولین کاری که میخواد بکنه این کار نکنه، یعنی این منفی رو انجام نده، تغییرش نکنه، سرزنشش نکنه که تو مثلا میری حمام اینقدر بامیزی، این گونه ادبیات ها رو محض کنه. بعد بهش یاد بده، آموزش بده که مثلا ایشون وقتی میره حالا سرویس 5 بار دستش میشوره، مثال حالا یوروب یا زمان یا تعداد 5 بار رو مثلا بکنه، یاد بده توافق کنه اون با هم دیگه که حالا یه هفته، دو هفته، 4 بارش کنه، هفته سومش مثلا 3 بارش کنه، هفته بعدیش 2 بارش کنه. آروم آروم باید کمک بکنه که این فرد میزان شستشوهاشو اگه زمان مثلا 10 دقیقه میشوره تو حموم مثلا بکنه 8 دقیقه، 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه همینطور، و اگه تعداد رو دفعات آروم آروم کمک بکنه که همسایش بتونه میزان شستشوهاشو کم بکنه. و ضمن اینکه حتما بعدا با یک روانشناس و روانپزشک در میان بذاره مشاوره بگیره.
آقای دکتر، مادر بزرگواری گفتن که پسر 16 ساله، من احساس میکنم که خیلی دروغ میگه و
دروغ میگه.
آره میگه، حالا دلیلی هم نداره یه جاهایی رو که مثلا یعنی خطری تهدیدش نمیکنه یا مشکلی نداره، ولی راستش رو نمیگه و حالا سعی میکنه یا قلوب بکنه یا اغراق بکنه یا اینکه حالا حقیقت رو نمیگه. خیلی نگرانن که نکنه این در وجودش نهادینه بشه و حالا در بزرگسالی کار دستش بده.
حالا شاید این دروغگویی حتما دلیل داره دیگه، یا مثلا میخواد توانمندیشو نشون بده، شاید از نظر این خانواده فکر میکنه که دلیل نداره دروغ بگه و حتما ذهنش دلیل رو میبینه. ما باید از نظر ذهنمون باید ببینیم که چه دلیلی ذهنش بهش دستور میده که آقا دروغ بگه. یا شاید مثلا میخواد خودشو نشون بده، میخواد حالا یه جوری توانمندیشو نشون بده، میخواد دیگران رو به تمثال بکشه، میخواد از اون دروغگویی یک امتیازی بگیره. اینا میتونه دلایل مختلفی وجود داشته باشه، شاید خانواده نتونه این دلایل ببینه.
بهتره با یک روانشناس یا مشاور در ارتباط باشه،
صحبت بکنه. حالا کاری که خودش میخواد بکنه اینی که به رفتارهای دروغش پاسخ مثبت نده. یعنی اون فرد نباید از دروغ بهره ببره، جواب بگیره، مثلا احساس موفقیت بکنه. اینو باید خانواده بهش نده. اگر یه وقتی هم خواست مثلا یه پلانی به بچه بدن، علی‌رغم اینکه من میدونم مثلا اینجوری نیست، ولی این کارو باید انجام میدم، علی‌رغم اینکه میدونم مثلا تو پولتو مثلا گم کرد نکردی، ولی بازم پول خواستی بهت میدم.
درود بر شما.
یعنی خانواده باید بگونی دروغشو بهش محترمانه ثابت کنه، نشون بده، ولی در این حال بهش محبت هم بکنه، توجه هم بکنه،
زنده باشه.
تو مثلا میتونی بهش بگی که خب تو میتونی با روشه دیگه، حالا مثال فرضی من که عرض کردم، میتونی با روشه دیگه پول بگیری، شما دروغ میگی، میگه من رفتم دوستان مهمون کردم، من دلم میخواد یه هزینه بیشتری بکنم، دلم میخواد فلان کار رو بکنم. میتونی با روشه دیگه بتونی اون هزینه رو و از این فرضی رو در واقع بگیرید.
بله.
دروغ بگیرید.
بله. پس از منظر پدر و مادر دلیلی نداره که، ولی ممکنه در ذهن نوجوان دنیای
بله،
از دلایل مختلف برای این کار باشه.
بسیار داره. وگرنه اصلا زایش دروغ برای بهره‌گیری خودش، بهره‌وری خودش استفاده نمی‌کرد. حتما داره.
درود بر شما. پدر نگرانی آقای جمشیدی گفتم من پسرم 31 سالشه، مدتیه که اسم می‌کنم تیک پیدا کرده، شاید قبلا هم بوده من توجه نکردم، اما الان خیلی زیاد شده، پرش‌های شانه و پاهاش من رو می‌ترسونه، خیلی نگران پسرم هستم.
یک از اختلالات اضطرابی عصبی یک نشانه که ساختار روانی نمی‌تونه جمعش کنه، ترمیم کنه و به شکل بدن سایکوسوماتیک روانتنی نشون داده میشه. چون اختلال استرابیه بیشتر باید تلاش بکنه که استرس ها و استراب های زندگیش ازش کم بکنه. نگاه فرزندش راه حل دوم، نگاه فرزندش نسبت به پدیده ها تغییر بده، عوض بکنه، مثلا بره تو بازسازی ذهنی، حالا مثبت اندیشی بکنه، پدیده های خوبی که دور و بر فرزندش هست فرزندش رو متقاعد بکنه یا کمک کنه فرزندشون خوبی‌ها رو ببینه، این سه تا راه حل میتونه به فرزند این خانواده کمک کنه. الو.
پسر 17 ساله‌ای دارم که وقتی عصبانی میشه واقعا خشمش ترسناکه، من و پدرش میترسیم به خودش یا دیگران آسیب بزنه. آی دکتر
جان نمیشتم چی آسیب میزنه؟ ترس داره آسیب میزنه.
آی دکتر من صدای شما رو بله آی دکتر صدای منو میشنوین؟
من صداتونو دارم.
بله بله شنیدین اون پیامکی که من
نه میگه چی
دوباره من خدمتتون عرض کنم.
آره بفرمایید.
خانم مونا دلجو گفتم پسرم 17 سالشه اما وقتی عصبانی میشه واقعا خشمش ترسناکه، من و پدرش میترسیم به خودش یا سایرین آسیب بزنه.
آها خشمش خطرناکه.
آره میگه خشمش خیلی ترسناکه.
اولا شما باید کمک بکنه که اون موقعیتی که براش پرخاشگری رو رقم میزنه اون موقعیت براشون فراهم نشه. خانم باید تلاش بکنه اونجایی که میتونه عصبی بشه اون عصبی، یعنی کاری بکنه که اون عصبی نشه.
درسته.
و بعد اینکه روانپزشک داروهای خیلی مشخصی میده و افراد میتونن از اون روانپزشکی استفاده کنن و کنترل تکانه های عصبی رو کنترل بکنه. مثلا بعدی دیگه خب میتونه به فرزند یاد بده که آقا تو الان به جای اینکه میتونی اینجا عصبی بشی داد بزنی، خب میتونی مثلا روش های دیگه میتونی به کار ببری، مثلا به جای پرخاشگری و زدن و داد و بیداد کردن میتونی با روش های دیگه میتونی به کار بگیری استفاده کنی، یعنی بهش روش جایگزین بهش بدن. و راه حل بعدی اگر یه وقتی عصبی شد و به هم ریخت، حالا بعد این مدتی که مثلا آروم شد مثلا بشن باش حرف بزنن، بگن شما در این حالت میتونستی از این روش هم استفاده کنی، میتونستی مثلا این گونه هم عمل بکنی.
درود. خب نکته هست باز یا اینکه پیامکی بریم سراغ پیامکی؟
بله.
میگم نکته دیگه هست در این ارتباط پیامکی بعدی بخونم؟
فقط باید این چند تا کار انجام بدم و مخصوصا حالا دارو درمانی و حالا اینا میتونه افراد پرخاشگر، حالا مثلا میتونه بهش یاد بدن که با شمارش معکوس 10 به 1 بشماره.
بله.
یاد بگیره که بشماره. مثلا عصبی میشه یا خود فرد برنش بره لیوان آب سرد بخوره، این لیوان آب سرد مکانیزمی در بدن ایجاد میکنه، آرامش ایجاد میکنه. مثلا میتونه تنفس عمیق
بکشه،
یاد بدیم که با بینی نفس بکشه از دهان خارج بکنه. اینا تکنیک های عملی هست که میتونن به فرزندش یاد بدن. یا حتی تو حوزه شناختی میتونه به فرزند بگه که نظام تفکری رو عوض کن. خیلی وقتا عصبانیت این فرد احتمالاً سر اون برداشت هایی که دارن، انتظاری که دارن، انتظارش تمیم نمیشه، شروع میکنه به پخشگری کردن. انتظارشو کمک بکنه، خانواده انتظارشو عوض بکنه.
بله بله. بریم سراغ پیامکی بعدی.
بوق میزنه ممکنه فرد اصلا میشه چرا بوق میزنه من دارم میرم، خب اصلا مشکل اونه، تو مشکل نداری، اون عجله داره، اون کار داره.
درست.
اون متوجه نشده، یعنی نگاهش نسبت به بوق زدن یا به رفتار دیگران عوض بکنه تا فرد اصلا نشه.
بسیار عالی. خانم شیما از تهران گفتم من تازه ازدواج کردم، برادر همسرم ناتوانی ذهنی و جسمی داره و من هر وقت میبینمشون نمیدونم باید چطور رفتار. برادر همسرشون
خوب
ناتوانی ذهنی و جسمی داره و من هر وقت میبینم ایشون رو نمیدونم باید چطور رفتار کنم. آی دکتر
میبینم نمیدونم چجوری رفتار بکنم.
بله بله من ناخودآگاه مثل بچه ها باهاش حرف میزنم و رفتار میکنم، خودم از این اتفاق ناراحت میشم چون واقعا نمیدونم با چنین افرادی و نیازهاشون چگونه باید برخورد کرد.
خب اول میخوام ناتوانی ذهنی در چه مرحله
است؟ اون ننوشتن دیگه.
آره آره سوال کلیه، مثلا پناهگاهی، عقب مانده است، مثلا آموزش پذیره، تربیت پذیره. حالا ما کلی میگیم.
تازه گفته هم ذهنی هم جسمی.
باید فکر بکنه بر اثر آن چیزی که میبینه. اگه بچه‌ای که مثلا دلش میخواد باش بازی کنی، خب باش بازی کن. اگر دلش میخواد مثلا نمیدونم باش حرف بزنی، دلش میخواد دستش رو بگیری بهش محبت کنی، دلش میخواد باید بیاد بیرون، به تناسب آن چیزی که تو تشخیص میدی، نیازی رو که در فرد میبینی به اساس اون نیاز از رفتار تشخیص میدی عمل بکنی.
درود بر شما. دوست دیگری آقای امیر ننوشتن از کجا، گفتم من هر وقت قراره یه تصمیم مهمی بگیرم به شدت مضطرب میشم، حالم بد میشه، اصلا یادم میره میخواستم چیکار بکنم و اینجوری خیلی آسیب دیدم در زندگیم.
خب ایشون انسان باید تکنیک‌های تصمیم گیری رو یاد بگیره. ما انواع تصمیم گیری داریم، تصمیم گیری های آنی، مثل اینکه مثلا حالا تو رانندگی یهو باید ترمز بزنیم، فرمان بدیم یا مثلا کلاچ بگیریم و الی‌آخره. این تصمیم گیری آنیه. گاهی وقتا تصمیم گیری منطقیه. ایشون باید انواع تصمیم گیری ها رو بلد باشه، یاد بگیره و آروم آروم تصمیمش رو تصمیم کوچیک بگیره. تصمیمی بگیره که کوتاه مدت بگیره، یک تصمیم بگیره که هدفش معلوم بشه، تصمیم بگیره که نتیجهش تا حدودی مشخص باشه، بتونه موفق باشه. این سه تا چهارم فرار نکنه از تصمیم گیری. پنجم مشورت بگیره، تو فرآیند تصمیم گیری که بتونه تصمیمش به خطا نخوره و ضربه نخوره. این پنج تا تکنیک انجام بده، ایشون نباید بمونه، باید استارت بزنه، شروع کنه.
درسته.
و هرچند اگه تصمیمم با موفقیت همراه نبود، تاوانش هم بپذیره، ولی تصمیم بگیره، تصمیم ساده کوچیک ابتدایی رو بگیره، شروع کنه آروم آروم. چون موفقیت نصیبش میشه، آروم آروم یاد میگیره که بعدها بتونه به راحتی تصمیم بگیره.
بله، متشکرم. ممنونم. خانم هاشمی از تهران گفتم من دو تا دختر دارم، اختلاف سنیشون دو تا دختر دارم اختلاف سنیشون 5 ساله. دختر بزرگم الان 13 سالشه و دختر کوچیکم 8 سالشه. دختر بزرگم به شدت حسودی میکرد از دوران بچگی به دختر کوچیکم. من فکر میکردم حالا این میگذره، بزرگتر بشن کمتر میشه، اما الانم در سن نوجوانیه دخترم، حالا 13 ساله، اصلا کماکان به خواهر 8 سالش حسادت میکنه.
خب ایشون باید اون حسادت مون دیگه براش. ایشون فکر میکرده این اتفاق میفته، خب نیفتاد. ما نباید با فکرش بریم، باید ایشون رابطه رو خوب میکرد. الان هم پیشنهاد هم همینه، باید کوچیک احساس نیاز کنه نسبت به بزرگه، بزرگه مسئولیت پذیره درش ایجاد کنیم یا ایجاد بشه که بتونه حامی اون باشه. این راحل دوم. راحل سوم، اصلا از کوچیک دفاع نکنه. چهارم، اصلا به بزرگه نگه تو چطور، تو چرا اینجوری میکنی، حتی کلمه بچست نزنه. پنجم، خود حسودی کردن و به هیچ وجه نمید بچست بزنه، به
از این واژه استفاده نکنن
اصلا به هیچ وجه.
بله.
بعد آروم آروم سعی بکنه که مثلا احساس نیاز کردن واگذاری مسئولیت ها که بچه بزرگ بتونه یه موفقیت تلقی کنه، احساس بکنه که الان پدر مادرم به هم نیاز دارن. این پنج تا راه حل میتونه آروم آروم
خوب کنه. خیلی متشکریم آقای دکتر رزاقی عزیزم. بازم سوال بود، دوستان از شما تشکر کردن، اما مثل همیشه ما شرمنده شدیم. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی از شما خواهیم پرسید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. دوستان خوبم، رسالت ما در گروه سلامت روان و در ویژه برنامه موج آرامش اینه که در کنار شما باشیم و آرامش رو به دنیای درونتون هدیه بدیم. در این برنامه هدفمون این بوده و هست که با تقویت تاب‌آوری قدرت درونیمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم در برابر سختی‌های زندگی در کنار هم ایستادگی کنیم. همیشه یادمون باشه که ما مثل ریشه‌های استوار کشور عزیزمون ایران قدرتی داریم که از درونمون به بیرون منتقل میشه. حالا وقتشه که با هم این شعار رو با صدای بلند از ته دل بگیم، چون این همون چیزیه که بهش ایمان داریم. آرامش درونی نیرویی که هر روز با هم ازش تغذیه می‌کنیم. خداحافظ تا فردا که دوباره با هم شروع کنیم.